أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها. دیروز سوره بینه رو تمام کردی، سوره بعدیش سوره زلزاله. حالا تو این دو سه روز باقی مانده سعی میکنیم این سوره را هم به اختصار خدمت آقایان و بانوان محترمه معناش را متعرض بشه. قبل از این که معنای آیات رو شروع کنم، این سوره شریف طبق معمولمون فضیلت سوره رو عرض می کنیم که این سوره چه فضیلتی داره. روایت تو کافی شریفه از امام صادق علیه السلام، جلد دوی کافی می فرمایند: لا تملوا من قراءت اذا زلزلت الارض زلزالها. می فرمایند که ملول نشید، خسته نشید از قراءت این سوره، از خوندن سوره اذا زلزلت خسته نشید. فَإِنَّهُ مَنْ كَانَتْ قَرَاءَتَهُ بِهَا فِي نَوَافِلِهِ. هر کسی در نمازای مستحبش این سوره را بخواند، لَمْ يُسِبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بِزِلْزِلَةٍ عَبَدًا، گرفتار زلزله نمیشه. ولم يمت بها، و به زلزله نمی میرد. همین هفته‌ای که ما توش هستیم در مراکش زلزله آمد، بله، و 3000 نفر فقط کشته داد همین هفته. بنابراین زلزله یکی از بلایای طبیعی است. در روایات آخر الزمان هم هست که زلزله در آخر الزمان چه میشه؟ زیاد میشه. خیلی خوب میفرماین اگر کسی تو نمازای مستحبیش این سوره را بخواند، با زلزله از دنیا نمیرد. ولا به صاعقه، با صاعقه، برق، برق آسمانی که به جهد، با صاعقه و برق آسمانی هم از دنیا نمیرد. ولا به آفت من آفات دنیا، با بقیه آفتهای دنیایی هم از دنیا نمیرد. خب یعنی آخرش از دنیا نمیرد؟ چرا دیگه، حتی هم خود اون عجل که مرگ طبیعیست او سر جاش هست. لکن به این آفتهای دنیا از دنیا نمیرد. و حالا وقتی که مرد و ازامات نزد علیه ملک کریم من عند ربه، وقتی که میمیرد نازل میشد بر او فرشته‌ای کریم از نزد پروردگار، فیقعد عند رأسه، میشیند کجا؟ فیقعد عند رأسه، میشیند بالا سرش این فرشته وقتی میخواد جان بده. و این فرشته میگد یا ملک الموت ارفق به ولی الله. فرشته مرگ آروم با مهربانی جان این بنده خدا رو بگیر، مهربان باش با او. فانه کان کثیرا ما یذکرنی، ای من خدا رو خیلی یاد میکرده است، و یذکر تلاوت هذه السوره، و این سوره زلزال رو زیاد میخونده است. و تقول له السورت مثل ذالک، خب و یقول ملک الموت. خود سوره خیلی جالبه، خود سوره بر بالینش حاضر میشه، خود سوره زلزال بر بالین کسی که سوره زلزال رو مقید به خوندن بوده حاضر میشد و به ملک الموت همین رو میکرد. و یقول ملک الموت، فرشته مرگ چه جواب میدن؟ قد امرنی ربی ان اسمع له و اطیع چش، خدا دستور داده من جان این رو با مهربانی بگیرم چش. و لا اخرج روحه حتی یعمرنی بذالک، من قبض روحش نمی کنم تا خدا دستور. فاذا امرنی اخرجت روحه، وقتی خدا امر کرد قبض روحش می کنم. ولا یزال ملک الملک الموت عنده، همواره فرشته مرگ کنار اوست در لحظه مرگشان، حتی یعمره به قبض روحه، یعنی بی اجازه خدا قبض روح نمی کند، می شیند تا خدا اذن بدهد. اذا کشف له القطاع، خدا کی اذن میدهد این قبض روح بشه؟ وقتی که برای این قاری سوره انا انزلنا کشف قطع بشه، پرده ها کنار بره. پرده ها کنار میرد چی میبیند؟ فیرا منازله فی الجنته، اول جاشو تو بهش نشونش میدن، خب بعد میگن میخوای حالا بری اونجا، جا تو بهشت اینه، با میخوای جا به جا بشی از این غمکده دنیا بری تو این جایگاه تو بهشت، قبول میکند. فیخرج روحه من الین ما یکون من العلاج، او فرشته مرگ او رو قبض روحش می کند به نرمی تمام، قلیان نیم نرمی، با نرمی تمام خیلی آروم او رو قبض روح می کند. صلواتی بفرست من علی ما یکون من العلاج، به چی؟ به اون وجهی که ممکنه به راحت ترین و نرم ترین وجه، ساده ترین وجه او رو قبض روح میکنه. ثم یشیع روحه الی الجنه، میبرنش تو بهشت. لکن تشییعش میکنن به سمت بهشت 70,000 ملک، 70,000 فرشته. 70,000 فرشته دورشو میگیره، میبرنش، بدرقش میکنن تا بهشت. یبتدرون بها الی الجنت. خیلی یه روایت سوره زلزال، کسی که مقید به خوندن این سوره باشد. روایت بعدی، این روایت هم از امام صادق، اولش تو ثواب الاعمال شیخ صدوقه، اولش همین بود که خوندم، آخرش می‌فرمایند فیقول الله عز و جل، خدا بهش میگد عبدی ابحتک جنتی، بنده من وقتی جان دادا، خدا بهش میگه بنده من مباح کردم بر تو بهشت خودم را، فسکن منها حیث شئت و هویت، هر جایی بهشت میخوای بری برو منزل بگی، هر جایی که دلت میخواد تو بهشت و هوای اون رو داری و دوست داری برو همونجا. لا ممنوعا و لا مدفوعا، هر نقطه بهشت میخوای بری برو، هیچ نقطه از بهشت برای تو منع نداره، هیچ نقطه ایم تو را از اونجا بیرون نمی کنن، هر جا بهش میخوای بری برو. بله یه صلوات بفرست. عبی بن کعب میگوید از پیامبر خاتم محمد مصطفی من قرأها فکأنما قرأ البقره، ثواب خوندن این سوره ثواب خوندن سوره بقره است. خب سوره بقره دو جزء و نیم قرآنه، 40 و چند صفحه است، نزدیک 50 صفحه است، این 5 خطه. می‌فرمایند خواندن این سوره ثواب خواندن سوره بقره رو داره. و اعطی من الاجر کمن قرأ ربع القرآن، چقدر خدا بهش ثواب میده؟ ثواب اون کسی که ربع قرآن، 1/4 قرآن رو خونده باشد ثواب. بله حالا باز روایات زیاده، یه روایت هم تو خواستش برای شما بخونم، طوری نیست شما اینا رو بشنوید. یه صلوات دیگه بفرست. تفسیر برهان سید هاشم بهرانی است، می فرماین من کتبه ها، روایت از پیغمبره، علا خبز رقاق و اطعمه ها صاحب السرقته، اگه بنویسن روی نون این سوره را بدن آقا دزده بخورن، نونو بدن آقا دزده بخوره. قصده ها یعنی چه اونجا باید قصده ها، گلوگیرش میشه، میچد بخی گلوش، دیدی یا قضا میچن بخی گلود شروع میکنی به صلفه کردن و از اینجا معلوم میشه او دوز علیه ما علیه کیه گمون بنویسند بله صاحب الجریره او دوزی که صاحب چیز جنایت است معلوم میشه و مفتزح میشود دقت کردی؟ باز میفرماید از امام صادق علیه السلام من کتبها کسی که این سوره رو بنویسد و علقها علیه و آویزان کند به خودش یا دیگری او قرأها و هو داخل على سلطان یخاف من یا وقتی دارن میبرنش پیشه سلطانی که از او سلطان میترسه که نکنه این سلطان یه بلایی سر من بیارد این سوره رو بخواند یا با خودش همراه داشته باشد نجا مما یخاف منه و یحذر از آنچه که میترسد و خودش را دور می کند نجات پیدا می کند یعنی اون بلایی که می ترسد سرش نمی آد و ازا کتبت علا تشتن جدیدن لم یستعمل اگر نوشته بشد این سوره روی یه تشت نو تشت نوعی که هنوز استفاده نشده و نگاه کند در این تشت نوع نگاه کنه فقط صاحب لغوه لغوه به شما گفتم روز اول کسی که صورتش دچار چی شده؟ فلج فلج صورت که دهان ممکنه جاش عوض بشه چشمها حالتش تغییر میکنه و اعصاب صورت از کار میفته حتی تکلمش سخت میشه دیدید اینایی که سکته مغزی میکنن خدای نکرده آسیب ببیند اعصاب صورتشون این مشکله رو پیدا میکنن خب وقتی صورت میریزه به هم چهره آدم هم خیلی چه میشه؟ کریه و زشت میشه خب میفرماین اگر این رو روی تشتی که هنون تشت نوعه استعمال نشده بنویسم کسی که صورتش گرفتار این مشکل شده گرفتار فشل و فلج صورت شده است ازیل و جهو به اذن الله تعالی بعد از سلاسن سه بار که براش بنویسند و نگاه کنه بعد سه بار این فلجش از بین میرد او اقل یا کمتر یعنی کمتر سه بار اون روز برای شما گفتم اینا خواص قرآنه کتابایی هم در این مورد هست بهترین راهش هم اگه کسی قبول ندارد گفت بهترین راهش تجربه کردن ضرر که ندارد قرص آمپول شیمیایی که نیست که بنویسید انجام بدید ببینید این خاصیت رو دارد یا ندارد دیگه مثل داروگیاهی هاییست که این دکتر علفی های خودمون که تازگی ها اسم خودشون هم دکتر میذارن جالبه بیدم ما دکتر هم هستیم دیدم یکشون نوشته بود دارای مدرک دکترا خب از کجا؟ از مثلا بله بفرمایید که عطارخانه فلان عطار خب دکتر علفی های خودمون دیگه خب شغلی است اگه آقایون جوان ها بیکارن توصیه میکنم بله این دکتر الفیا یک درآمدایی دارن آقا که نگو، چون از قدیم گفتن تا خر در دنیا هست مفلس در امان است. تازگی ها بعضی وقتا رو منبرم اینا رو وعده میگیرم، یک چرت و پرتای میگن برای خلق خدا و خلق متحیر میمانن در این فضائل و مناقبی که اینا دارن میگن. این بغل مسجد ما خدا را آروم میشناسن، خدا رحمت کند مرحوم آقای قناد را، کوچه مسجد ما روزخونی دارن. حالا بعد وفاتش و اینا بچهاش میگیرن. یه سال یکی این دکتر الفیا را آقای سفری وعده گرفته بودن، آمده بود منبر میرن. مادر اینا بیمار بود، دکتر قصوغ هم خب یه دکتر متخصص داخلیست میشناسیدش، دکتر قصوغ متبحر هم هست. این هم آمده بود مادر اینا رو ویزیت کنه که تو بستر بود. همینجور که مادر رو ویزیت میکرد، این آقا بالا منبر بود و مطالب این آقا رو شنیده بود. گفته بود این حرف ها چی این دارد میزنن، همش کل و پتره، و اعتراض کرده بود به این آقایون چرا این وعده گرفتی با اون مجلس امام حسین که ماله این حرف ها نیست، این حرف هایی که اینا میزنن از کجا در آمده، اینا علم و دانش پزشکی این حرف ها رو تایید نمی کن. حالا ما کاری نداریم، ولی اگر شما گفتن خدایی نکرده کسی یه سرطان داره، درسته؟ دیروز آقای جواهر کلام میگفتن پدر من پروستادش بزرگ شده بود 5 برابر حد معمول، عراق بردمش دکتر، گفت فوری باید عمل کنیم. یه آقایی گفت نمیخواد عمل کن، اینا رو که بهت میگن بده بخوره پروستاتش خوب میشه. تخم چی؟ تخم کتان، همین که میدید به کبوترا و اینا میخورن، اینا به جوشون چند تا لیوان بده آب این رو بخوره 5 تا 6 تا در روز، یه مشتم تخم چی؟ کدو، مغز، مغز تخم کدوی خام روزی بخوره به اندازه چند تا بشقاب، هم گل کلم و هویج و کدو را بپزید آب پز، روزی 2 تا 3 تا بشقاب بدید بخور. خب اینا ضرر نداره، نفعی نداشته باشه ضرر که نداره، کدو کسی بخوره، هویج بخوره، گل کلم، حالا آب پز اینا رو کنه، اینا که ضرر نداره. آمپول شیمیایی نیست که آقای دکتر ضرر داشته باشد. لذا ایشون گفتن ما با پدر این کار رو کردیم، 2 هفته گذشت، بابام عصبانی که هیچ اتفاقی نیفتاد، حال من همونه که بود. 1 ماه شد، گفتیم بابا 1 ماه ادامه دادیم ما این کار، 1 ماه گفت انگار بهتر، بردیمش دکتر. بله 2-3 از اون مثلا 5 برابر حد معمول شده بود، 2 تا یا 3 تاش کوچیک شده بود. توجه میکنیم؟ بنابراین چه میخوام به شما بگم؟ میخوام بگم حالا اینا ضرر نداره کسی انجام بده، ببیند نتیجه میبرد یا نه. صاحب لغوه فلج صورت، حالا بنویسن نگاه کنه، ضرر که نداره، یا خوب میشد یا نمیشد. خوب شد بگم خدا رحمت کند این شیخ رو که رو منبر اینو گفت. خوبم نشد، ربطی به من ندارد دیگه، چون من روایت برای شما خوندم. صلواتی به بریم سر سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. چی میخواد بگه؟ قصه قصه قیامته، برپایی قیامت. و در این سوره اشاره میشود به برخی از علامتهای قیامت. یکی از این علامتهای برپایی قیامت زلزله زمینه، لیکن نه از این زلزلهایی که شما دیدید، نه، یه زلزله ایست که هولناکه. و با این زلزله که ان زمین چه میشه؟ زیر و رو میشه. لذا میفرماید اذا زلزلت الارض، آنگاه که، اذا ظرف زمان آینده است، آن هنگام که در زمان آینده چه می شود؟ زمین گرفتار زلزله می شود. زلزاله ها یعنی زلزله، زلزله شدیدی است که اختصاص به زمین دارد. یه چیزی که تا حالا اتفاق نیفتاده، منحصر به فرده. پس قبل برپایی قیامت این زلزله روی میدند. و اخرجت الارض اثقالها. خب آیه دومش، مطلب دوم این است که اخرجت، زمین بیرون میریزد، خارج میکند از درون خودش، از سطح خودش زمین میریزد بیرون اثقالش را. اثقال جمع ثقله، ثقل متاع نفیسه، کالای گرانبها و سنگین. زمین هر چه درش هست، چون زلزله میشد دیگه، میریزد بیرون، خارج میشه از دل زمین. خب آنچه که خارج میشه میتونه معادن باشه. معادنی که به طریق معمول باید با چه مشکلاتی استخراج بشه، حالا خودش همه میاد رو سطح زمین. میتواند سنگهای گرانبها باشه، گنجها باشه، و میتواند چه باشد آقا؟ مردگانی که در دل زمینه. وقتی زمین هرچه تو دلش بیریزه بیرون، جنازه ها و مرده ها هم میریزد بیرون دیگه. خب یعنی هر آنچه که در دل زمین است از زمین خارج میشد توسط این زلزله و بیرون ریخته میشد. چرا؟ به خاطر اینکه این زلزله در واقع زمین را زیر و رو می کند. زیر زمین میاد رو، روی زمین میرد زیر. خیلی زلزله، زلزله چیست؟ سهمگینی. در واقع طبقات زمین جا به جا می شد در اثر این زلزله. خب دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ انشالله طلب شما در روزهای بعدی در ادامه این سوره که براتون میخونیم انشالله. اما امروز 28 ماه صفر، سال روز شهادت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و به روایتی سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن علیه السلام دو تا روایت داره، یه هفتم ماه سفرم هست، 28 ماه سفرم هست، ولی مال خود پیامبر خدا فقط همین 28 ماه سفر. من شما رو میخوام از 28 ماه سفر چند رو ببرم عقب‌تر. ببینیم که در سال 11 هجری 28 سفر، برو 3 رو عقب 25 سفر، چه واقعی اتفاق افتاده؟ امروز روز چند شنبه است؟ 5 شنبه. ابن عباس میگه الرضیتو کل رضیت یوم الخمیس، میگه تمام بلا و مصیبت روز پنجشنبه بود، 3 روز قبل وفات رسول خدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بستر بیماری است. حالا بیماری که از سم حادث شده است، حال پیامبر خوب نیست، می آمدن یه عده عیادت پیامبر می رفتن، جماعتی دور پیامبر بودن و رسول خدا فرمودند ایتینی به قلم و دوات حتی اکتب لکم، برید برای من یه چی بیارید، یه قلم و دواتی بیارید تا برای شما بنویسم آن چیزی که اگر به آن عمل کنید بعد از من شما دیگه گمراه نخواهید شد. برید بیارید. کی؟ پنجشنبه. چه کردن؟ الرضیت و کل الرضیه، تمام مصیبت ابن عباس حبر امت است و ترجمان القرآن، شاگرد امیر المؤمنین، از اصحاب پیغمبر، کمش نگیرید، شخصیت بزرگی است. ابن عباس گوید و خود این آقایون تو بخاری و صحیح مسلم نقل کرد، یعنی تو کتابای خودشون هم هست، مال ما نیست، مال خودشون. ما هم داریم این روایت ها، ولی اونام نابرادری های محترممونم نقل کرده هم. الرضیت و کل الرضیت، تمام مصیبت اونجایی بود که پیامبر خدا فرمودن قلم و دوات برام بیارید، میخوام وصیت کنم و بنویسم برای شما چیزی که به آن اگر عمل کنید و هرگز لن تزلو بعدی ابدا. یه چند تا آدم دمدار اونجا بودن، این آدم های دمدار دیدن اینا نقشه داشتن، آقا همینجوری که نایمده بودن که از قبل برنامه ریزی کرده بودن، نقشه ها کشیده بودن و توی برنامه ریزی و نقشه دیدن الان پیغمبر با یه وصیت مکتوب تمام برنامه ها و نقشه های اونا را نقشه بر آب میکنن و اگه این نوشته بشه دیگه کار خلاصه. لذا قال الرجل، بخاری چند جاست این روایت رو نقل کرده، یه جا میگه مردی گفت، نمیگه کی بود، میگه یه مردی اونجا بود و اون مرده گفت چی؟ ان الرجل لیحجر، من نمیتونم ترجمه کنم این عبارت بی ادبی این، بله اینی که بخاری میگه یه مردی گفت که این مرد هذیان میگوید، قرآن میگه ما ینطق عن الهوا، او از روی هوای نفس سخن نمیگوید، این هو الا وحی یوها، هرچه میگه وحیه. این آقا تو میگه نگو، راست میگه، گفت از درد ناعلاجی باید به گربه بگیم خانم باجه. این فرد با کمال بی ادبی در کنار بستر پیامبر فریاد میزند که هذیان میگه ولش کنید. بخاری یه جا میگه قال الرجل، یه جا دیگه میگه چی؟ میگه قال عمر، اسمشو صریح میاره، یعنی قایم کردنی نیست، همه میدونن این رجل کیه، خداشون اقرار دارن که این مردی که اونجا چنین بیادبی و گستاخی کرده است که این بیادبی و گستاخی داله بر چیه؟ کفر، داله بر کفر. کسی که به پیغمبر خدا بگه هذیان میگن کفره. ولی گفت، تو کتابای خودشون هم هست، همه شون نقل کرد، مهمترینش بخاری است، گفت هذیان میگه ولش کنید. یه عده گفتن بیارین قلم و دواتا، دستور پیغمبر خدا را اطاعت کنید. اینا مقاومت کردن، گفتن نه نمیخواد بیارین، داره هذیان میگه. بر بالین پیامبر خدا چه شد؟ اختلاف شد. رسول خدا فرمودند اخرجوا عنی، پاشید برید از من، پاشید اونجا دیگه نشینید، برید بیرون، بیرونشون کردن. بعد از این که این حرف رو زدن دیگه پیغمبر اگه می نوشتم فایده نداشت. چرا؟ چون نسبت هذیان داد، می گفتن اینا رو از رو هذیان نوشته، مثل اینایی هستن بله. یه وصیت نامه پدرشون دارن، بعد این وصیت نامه رو میرن دادگاه، میگن بابای ما آخر عمری حالیش نبود، این وصیت نامه در حالی تنظیم شده که ایشون مشاعرش کار نمی کرده، لذا از درجه اعتبار چیه؟ ساقط. بعد این بیادبی، خب خداشون هم قبول دارن این بیادبیه، خداشون هم قبول دارن ریشه همه مصیبت ها اینجاست، بله آقا، بله آقا قبول دارن. اونایشون که چیز میفهمن و تعصبشون کم تره. برخی از مشایخ الازهر مصر رو اینترنت ویدیوهاش هست، بزنید میاد، اقرار کرده در یه مصاحبه تلویزیونی که از شبکه مصر پخش شده، اونجا اقرار دارد این شیخ الازهر، یعنی یکی از اساتید نه شیخ، استاد الازهر اقرار میکنند، میفرمایی میگن چی؟ میگه عبارت اونو میگم، میخوام این عبارت نخوا، میگه سید اونا عمر، سید اوناست دیگه، کاری به من و شما، سید اونا عمر خب چنین گفت به رسول خدا، و میگه این حرف کمال بی ادبی بود و اگر این رو نگفته بود ما الان در امت اسلامیه هیچ اختلافی نداشتیم. حالا فهمیدید ریشه همه اختلافات، دشمنی ها، جنایت ها، قتل و کشتار ها همه کجا برمیگردن؟ میگه اگه این حرف رو نزده بود و گذشته بود پیغمبر خدا بنویسند، امت اسلامیه الان هیچ اختلافی نداشت. به جهت این که مثل روز روشن است که پیامبر در بستر مرگ میخواد وصیت کند که چی؟ چه کسی جانشین من باشد؟ حالا پیغمبر قبلا گفته، ولی این آخرین دیگه تذکر است که مکتوب بماند چه کسی جانشین من باشد. میگه واضح است که پیامبر میخواست اینو بنویسد و اگه گذشته بود این فرد پیامبر این رو بنویسد، خیلی خوب دیگه، نوشته پیامبر بود، طبق دستور پیامبر باید چه میشد؟ اجرا میشد. ولی چه کرد؟ نگذاشت. حالا فهمیدید ام الفساد که همه فتنه ها از گور کی بلند میشن؟ این اقرار خودشونه. اقرار میگه این کار خطایی بود که این مرتکب شد، ولی خب دیگه بله دیگه جالبه هیچی جا. من این الرزیت و کل الرزیه را سه روز یه مارمزون بحث کردم، مصادرش از کتابای اهل سنت خوندم، دلالت حدیثش و همه را سه روز بحث کرد. یه روزش رو گذاشتم پاسخ به شبهاتش. خب هست رو سایت ما، صوت این ستا جلسه هست. مارمزون ایام قتل و شهادت امیرالمومنین اختصاص دادیم به این بحث. خب اونجا یکی از شبهات اینه، جالبه ما اینم بشنوید، که تو تاریخ از قول جناب کی؟ جناب عایشه خانم میگوید که میدونین پیغمبر میخواست به چی وصیت کنه؟ پیغمبر میخواست به خلافت بابام ابوبکر وصیت کنم. جوکه نه؟ آره ببینید، چون واضحه که پیامبر میخواد وصیت به جانشین خودش بکنه و اینا کودتا کردن و ابوبکر رو آوردن، عایشه خانم میگه این که چیزی نبود که، بله عمر نگذاشت، ولی پیغمبر میخواست به جانشینی بابام ابوبکر وصیت کنه. اگه پیغمبر خدا میخواست برای بابات وصیت کنه، خب رفیق بابات باید چه میکرد؟ باید میدوید قلم و دوات رو میبرد دیگه، غیر اینه؟ یا اینکه باید مانع میشد؟ خب مگه عقلش کم باشد مردی که، و الا اینا با هم بودن دیگه، دوتا رفیق گرمابه و گلستانه. خود امیر علیه السلام در اون خطبه فرمودن که تو حالا چکار کن، کار رو بده دست این، بدوش برای این، بعد اونم میدن دست تو. اول سقیفه که قصه قصد خلافت شد، امیر اینو فرمود، گفتن تو بده دست این، بعد اینم برای تو میدوشه. لذا فکر نکنید که هم دیگر رو میخواستن، نه، داد و ستد بود، بده و بستون. تو را اول میذاری، تو هم چیکار میکنی؟ بعد منو میذاری. خب این داستان بود و نگذاشتن و اینا خودشون اقرار دارن، یعنی این چیزی نیست که ما بگیم، که کسی بگه شما شیعه ها میگید، اینا که نمیگن، اینا قبول ندارن، نه، صریح و واضح. فیلماش هم روی اینترنت هست، سرچ کنید، ویدئوهاشو ببینید، تصریح میکنند این خطای بزرگی بود است که دومی انجام داده. تفصیل مطلب دیگه بله بمانند سر یک فرصت دیگری، اما الرزیت و کل رزیه یوم الخمیس، تمام مصیبت اینجا بود که نگذاشتن که پیامبر خدا مکتوب کند فرمایش خودش را بر جانشینی که بعد از من چه کسی جانشین باشد. ولی یه عده ای مطلب رو خوب فهمیدن، کیا؟ همونایی که امروز چه میکنند؟ میرن زیارت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. میدونی امروز در عراق روز زیارتی امیر المؤمنینه، مردم میرن به امیر علیه السلام تسلیت بگن. چرا؟ چون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر، وصی و جانشین بر حق رسول خداست، لذا میرن پیش امیر المؤمنین تعزیت و تسلیت وفات و شهادت رسول خدا رو بگن. لذا او جمعیت اربعین، نه او جمعیت، ولی کمتر از اون من بودم، 28 در نجف بودم، بله جمعیت کثیری از اطراف نجف و غیر نجف میان برای زیارت امیرالمومنین به واسطه این که امیر وصی بر حق رسول خدا است. و دیگران چند؟ دیگرانند، قاصدانند، هیچ حقی ندارند. خب پیامبر خدا لحظه احتضارم برای شما بگم و تمام کنم. حال پیامبر توی روزای آخر بدتر میشد، تو ساعتهای آخر دیگه پیامبر از هوش می رفتن، دوباره به هوش می آمدن، باز مدتی از هوش می رفتند باز به هوش می آمدند. در یکی از اینها دیدند که دخترشون فاطمه زهرا بالا سر پیامبر نشسته دارد عشق می ریزند. وقتی چشم رسول خدا به عشق فاطمه افتاد فرمودند دخترم گریه نکن. فاطمه عشق می ریخت و اشعار ابو طالب رو می خواند. فرمودند گریه نکن دخترم. فسار بها، در گوش فاطمه یه چیزی گفتن. فزهر کرد، زهرایی که داشت گریه میکرد لبخندی بر لباش نقش بست. بعدها از فاطمه زهرا پرسیدن چی پیغمبر به شما گفت که گریه میکردی وسط گریه لبخند زدی از حرف پیغمبر؟ فرمودن پدرم به من گفت دخترم گریه نکن، مدت تو کوتاه است. اول کسی که به من ملحق خواهد شد دخترم تو هستی، بنابراین عشق نریز، تو به زودی میای پیش خودم. بعد از اون حسن و حسین ریحانت نبی، بچه ها آمدن بر سر بالین پدر بزرگ جد خودشون، وقتی حال پیغمبر رو دیدن خودشون رو رو سینه پیامبر انداختند. امیر المومنین آمدن بچه ها را از رو سینه پیغمبر بردارن. شما میدونی وارد شده مستحب سینه محتضر را سبک کنید، چیزی که رو سینهش نگذارید سینه را سبک، حتی دارد دکمه های پیراهنش را هم باز کنیم سینه سبک باشد. و وقت حسن و حسین دوتا بچه 7 ساله 6 ساله، یکی روی سینه پیامبر یکی روی سینه پیامبر. امیر المومنین آمدن بچه ها را از رو سینه رسول خدا بردارن سینه پیامبر سبک باشد. فرمودن علی جان بچه های منو بگذار، میخوام بچه ها رو ببویم ببوسم، اینا رو از رو سینه بر ندار. میدونه میخوام برات چه بگم؟ عرض من تمام. یومون علا صدر المصطفى حسین یا ابا عبدالله، آقا یه روز بر سینه پیامبر خاتم بودی و روز دیگر کجا؟ کربلا زیر سم ستوران. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
اللهم ارنا الصلاة الرشيدة.